ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 31 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. عصر شما به خیر و خوشی باد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنونیم که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، و همکارم هانا کاویانی هم با خبرهای اینجاست. با هانا و تازه ترین ها آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. با سلام، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنج شنبه امروز گفت که کشورهای اروپایی در نگرانی از برنامه موشک‌های بالستیک ایران شریکند و خواستار یافتن راه حل‌هایی برای به گفته او سیاست‌های تهاجمی تهران در خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت نه تنها درباره سیاست‌های تهاجمی ایران تبادل نظر شد، بلکه به راه حل‌های فوری برای آن نیاز داریم. سخنان صدر اعظم آلمان در شرایطی ابراز شد که برلین پس از خروج آمریکا از برجام پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرده است. انگلا مرکل گفت در شرایطی که کشورهای اروپایی تعهد خود به برجام را اعلام کردند، اما نگرانی مشترکی در مورد برنامه موشک بالستیک ایران، حضورش در سوریه و ایفای نقش در جنگ داخلی یمن دارند. ایران همراه با روسیه حامی حکومت بشار اسد در سوریه است و در یمن نیز از گروه‌های حوثی‌ها حمایت می‌کند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز پنج شنبه گفت دومین متهم پرونده آدمربایی و تجاوز به عنف در ایران شهر امروز با همکاری ریش سفیدان و معتمدان شهرستان دلگان تحویل مراجع قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی موحدی راچ اشاره کرد که این متهم برای تحقیق به دادسرای ایران شهر اعزام می شود. به گفته این مقام قضایی، متهم نخست این پرونده هفته گذشته پس از شکایت یک شاکی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده بود. بر اساس این گزارش دو متهم دیگر پرونده تجاوز در ایران شهر شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دارند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان پیشتر گفته بود دو تن در حاشیه این پرونده در زاهدان و ایران شهر دست شدند که یک نفر به اتهام تحویل سلاح به متهمان در زاهدان و متهم دیگر به جرم تحریک جوانان در جریان اجتماع شماری از مردم ایران شهر دستگیر شدند. پس از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر و زن ایران شهری از سوی امام جمعه اهل سنت ایران شهر، ده ها تن از مردم در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملانه این اتفاق شده بودند. مقام های قضایی تجاوز به 41 تن را تکذیب کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت که مجلس درباره لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم نظر کامل رهبر جمهوری اسلامی را می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در مورد معاهدات بین المللی موضوع را اعلام کرد. همزمان حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه با سخنان رهبر جمهوری اسلامی موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منتفی است، گفت باید برای مقابله با تامین مالی تروریسم و بر اساس شرایط کشور قانون وضع شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با توصیف معاهدات بین المللی به عنوان پخت و پز اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ پیشنهاد کرد مجلس به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا پولشویی قانون‌گذاری کند. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی در سال 1999 میلادی تصویب شد. دادگاه عالی فدرال عراق روز پنج شنبه به بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی در این کشور رأی داد. دادگاه عالی فدرال عراق با تایید تصمیم پارلمان دستور داده است همه 11 میلیون رأی از جمله آرای عراقیان خارج از کشور و نیروهای امنیتی عراق بازشماری شود. در انتخابات پارلمانی عراق که روز 22 اردیبهشت سال جاری برگزار شد، ائتلاف انتخاباتی مقتدی صدر و کمونیست‌ها به نام سایرون رتبه نخست را به دست آورد. پس از این ائتلاف، فتح به رهبری هادی العامری رهبر هشت شعبی و النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بین احزاب و یا ائتلاف‌های دیگر دوم و سوم شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف به شروط 12 گانه وزیر امور خارجه آمریکا با فهرستی از مطالبات تهران پاسخ داد.
ایشون میخواد بگه که برای مذاکره همیشه کار وجود داره، اما نه اینکه شما شما شرط تعجیزی بذارید، ما هم برای شما شرط تعجیزی میذاریم. بس بشه من میشینم.
زینب طاهری از وکلای محمد سلاس و شماری دیگر از دراویش به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در بازداشت است.
بازداشت کردن وکیل دادگستری به خصوص خانم طاهری به دلیل دفاعی که در رابطه با پرونده‌ای که مطرح شده و در رسانه‌ها هم مطرح بوده، عملی کاملا غیرقانونیه.
و نگاهی میاندازیم به جام جهانی فوتبال 2018 مسکو. برنامه هفتگی تابو را هم خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه متن پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به شروط مایک پومپئو همتای آمریکاییش را منتشر کردند، شروطی که یک ماه پیش به عنوان خواسته های آمریکا از ایران مطرح شد. جزئیات بیشتر رو درباره خواسته های ایران از آمریکا در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
درست یک ماه پس از آنکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شروطی 12 گانه را به عنوان خواسته های واشنگتن از تهران مطرح کرد، محمد جواد ظریف در پاسخ به او متقابلا از خواسته های پرشمار ایران از آمریکا نوشت. یک ماه پیش مایک پومپئو پس از خروج آمریکا از برجام در قالب یک سخنرانی شروطی 12 گانه را به عنوان خواسته های آمریکا از ایران برای آغاز تعامل مطرح کرد که شامل مواردی چون توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، پایان دادن به برنامه ساخت موشک های بالستیک، آزادی شهروندان خارجی زندانی در ایران و توقف حمایت تهران از حزب الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین می شد. خروج نظامیان ایرانی از سوریه و توقف حمایت نظامی از شیعیان حوثی در یمن از دیگر خواسته های مطرح شده آقای پومپئو بود. وزیر خارجه ایران که پیشتر خواسته های همتای آمریکاییش را رد کرده بود، در مقاله مفصلی که بامداد پنجشنبه منتشر شد، در قالب 15 بند و چندین تبصره آنچه مطالبات مردم و دولت ایران از آمریکا خوانده شده را شرح داده است. مطالباتی که تقریبا شامل همه موارد اختلافی ایران و آمریکا از سالهای گذشته تا کنون می شود. احترام به استقلال و حق حاکمیت ایران و مصونیت دولت جمهوری اسلامی، لغو احکام صادر شده علیه ایران در آمریکا، آزادی افرادی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی هستند، پایان دادن به آنچه که سیاست تجاوزکارانه اقتصادی علیه مردم ایران خوانده شده و جبران خسارت آمریکا به مردم ایران درباره برخی اتفاقات تاریخی مانند کودتای 1332 و سقوط هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 از جمله خواسته هایی هستند که محمد جواد ظریف از طرف آمریکاییش مطالبه کرده است. آقای ظریف همچنین در زمینه سیاست خارجی از آمریکا خواسته است که از حمایت از اسرائیل دست بردارد و صدور اسلحه به سایر کشورها خودداری ورزد، خل سلاح اتمی را بپذیرد و به نوشته او به تعهدات بین المللیش عمل کند. خواسته های پرشماری که حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل بین الملل، طرح آنها را بیشتر واکنشی حداکثری به خواسته های مطرح شده آمریکا می داند.
در این نامه چیزی برای اینکه باب مذاکره گشوده بشود مطرح نشده. آقای پومپئو شرایط 12 گانه گذاشته که من بهش میگم شروط تعجیزی، یعنی شروطی که کاملا کشور مقابل عاجز هست از بخواد چنین کاری رو انجام بده، یعنی اون کشور تسلیم در جنگ باخته چنین شروطی رو میپذیره. متقابلا آقای ظریف هم یک شروط تعجیزی گذاشته که برای امریکا قابل قبول نیست بپذیره. مثلا اینکه آقای ظریف گفته که ایالات متحده از حمایت از اسرائیل دست برداره، از کشور عربی اسلحه نفروشه. خب میخواد یه کار نفرسته. چون ایشون میخواد بگه که برای مذاکره همیشه کار وجود داره، اما نه اینکه شما شرط تعجیزی بذارید، خب ما هم برای شما شرط تعجیزی میذاریم. بس بشخ تا بشخ. معنیش اینه.
بخش دیگری از خواسته های وزیر خارجه ایران به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای معروف به برجام مربوط میشود. آقای ظریف در این زمینه از آمریکا خواسته است تا به آنچه بدعهدی‌ها و نقض صریح برجام خوانده است پایان دهد و به نوشته او خسارت‌های مربوط به نقض آن را بپردازد. حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی با اشاره به اختلافات مطرح شده بر سر برجام، طرح خواسته های ایران از آمریکا را در شکل فعلی نشان دهنده عمق اختلافات دو کشور می داند.
این شروع دیگه آقای ظریف عنوان کرده در این مطلبش عمدتاً چیزایی که باید آمریکا تغییر ماهیت بده به اصطلاح، یعنی اینی که آمریکا باید از منطقه خارج بشه، دست از رابطش با کشورهای مثل عربستان و اسرائیل برداره، کلی در سری مسائل اتمی بیاد یه سری تعهدات قول قراری رو مطرح بکنه، چیزایی که اصولا قسمان ربطی هم به مناسبات ایران و آمریکا نداره، به عنوان یک کشوری که خودت زیر فشار هستی، یعنی خودت زیر فشار ایران، بخواد یک شروط فراتر از اون شروطی که طرف مقابل پیش روش گذاشته رو بخواد از اون، نشون میده که در حدث های یک وضعیت عادی و اینه که واقعا موفقیتی در هر گونه مذاکراتی با آمریکا برای خودشون انتظار داشته باشن نیست. این صحبتی که آقای ظریف میکنه نظر میاد که عمدتاً با دیدگاه و اصلاح نظرات آیت الله خامنه‌ای و شاید اون جناح‌های اصولگرا تنظیم شده این مجموعه از خواست‌ها، تا اینکه واقعا یک راهکار و یک نقشه راه باشه برای اینی که بشه از این بحرانی که در رابطه با مناسبات آمریکا پیش اومده فراتر رفت.
احتمال عدم دریافت پاسخ مثبت از طرف آمریکایی به خواسته‌های ایران نکته ایست که حتی از سوی وزیر خارجه ایران هم در مقاله‌اش مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که تغییر رفتار ایالات متحده در شرایط کنونی به نوشته آقای ظریف واقع بینانه نیست. بر این مبنا طرح چنین خواسته هایی از سوی وزیر خارجه ایران به چه دلیلی است؟ حبیبه حسینی فر در این باره چنین پاسخ می دهد.
صرفا به نظر میاد که بیشتر مخاطب داخلی داره تا خارجی، یعنی اینی که بگن ما چنتمون خالی نیست و اینی که در برابر تعرض آمریکا به اون خواستاش آروم نخواهیم نشست و حاضر نیستیم زیر فشار تغییر سیاست بدیم و مسائلی از این دست رو دارن پیش میکشن، اونم در شرایطی که خب این امیدی که بسته بود ایران که حالا که آمریکا داره میره بیرون یا آقای از برجام میره بیرون یا آقای پومپئو همچین شرایطی رو مطرح میکنه، شاید اروپایی ها یکم وایستن در کنار ایران به نوعی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینکه ایران دچار تحریم های جدید نشه، بشه روی کمک اروپایی ها حساب کرد، که حتی همون هم خب میدونیم لرزانه و اوضاع به نوعی سسته که اروپایی ها بتونن به یک همچین قول قرارایی عمل بکنند. مجموعه این شرایط به نظر میاد که از موضع قدرت نیست که همچین مطلبی نوشتن، بلکه از سر ضعف و یک فریادی در صحراست، تا اینی که بخوان اصلاح از این مطلبی که آقای ظریف انتشار داده یک نتیجه و یک موفقیتی در عرصه دیپلماسی به دست بیارن.
خواسته های ایران از آمریکا در زمانی منتشر شده است که ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکرات بدون قید و شرط ایران به آمریکا شدند. بیانیه‌ای که البته با واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. عزیزان، یادآوری میکنم گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
این چند روز زندگی ارزش این همه جنگ دعوا رو داره که به ملت، به مردم، به دنیا بد بکنی؟ دو تا موشک ساختین دوردورش عالمو برداشته، گیرم که بمب هم ساختین چی کار میخواییم بکنیم؟ میشینه این کره شمالی باید بشینیم پای مذاکره، از همین الان بشینین دیگه، جلو ضرر از هر جا بگیرین منفعته.
جناب رهبر، جناب تدارکچی، آقای روحانی، آخه چقدر دروغ؟ جوب خروس رو باور کنیم یا اون قسم حضرت عباس رو؟ اگر راست میگی یا تو مردم ببین وضع اقتصادی چیه؟ اینجور میگی وضع اقتصادی خوبه، ارز به اندازه کافی هست، دلار هست، چرا دروغ؟ تو فکر میکنی ما باور میکنیم حرفا تو؟ اون چیزی که داریم ما با جونمون، روحمون، جسممون، جانمون داریم حس میکنیم، شما داری به ما برعکسش میگی. اینقدر ریا و فریبکاری نکنید، مردم مسخرتون میکنن.
جناب سردار جعفری که میفرمایند مذاکره با آمریکا لیبرالیه و دموکراتیکه و نمیدونم غربیه و چی و اینا، پایینش کلاش مشکل داره. حتی اون بخش غیر اسلامیش هم که خب ایشون میفرمایند بعد سیاست که اصلا اسلام و مذهب نمیشناسه، که سیاست کار خودشو میکنه.
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمیکنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره با امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای این که به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمی ترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به تازگی بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی شده بودند. در این بیانیه با اشاره به دیدار اخیر رهبران آمریکا و کره شمالی گفته شد که وقت آن رسیده که بر اختلافات دیرینه ایران و آمریکا نیز نقطه پایانی گذارده شود. نویسندگان بیانیه از رهبران جمهوری اسلامی خواستند با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کند آماده مذاکره بدون قید و شرط با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. در 4 دهه روابط ایران و آمریکا همواره پرتنش بوده و رهبران جمهوری اسلامی بارها آمریکا را دشمن اصلی ایران توصیف کردند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگویی که با همکارم جمشید زن داشت، در شرایط کنونی درخواست مذاکره مستقیم میان دو طرف را عملی و واقع بینانه می داند. بشنویم از محمد علی توفیقی.
از نظر من به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، امری کاملا محتمل هستش این مذاکره و درخواست ما کاملا واقع بینانه بوده. صرف نظر از هیاهوها و شاخوشانه نشون دادنهای معمول در صحنه سیاست، اصطلاحی هم وجود داره که میگه تاریک‌ترین نقطه شب درست لحظه ایست که بعد از اون صبح آغاز میشه. ما اگه نگاهی داشته باشیم به روند شروع مذاکره بین آمریکا و کره شمالی که اتفاقا سطح خصومت اونها به نظر من خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا، 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن، جنگ ویرانگری داشتن که صدها هزار نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که هرگز ایران و آمریکا جنگ مستقیم نداشتن. ما اگه به شروع روند اون مذاکره نگاه بکنیم، تا چند روز قبل از اینکه آقای ترامپ توییت کرد و گفت میخواد با آقای کیم ایل جونگ مذاکره بکنه و ملاقات داشته باشه، در مخیله کسی هم نمی نشست که اینها چند روز بعد دور یک میز با هم جمع بشن و دست هم دیگر رو فشار بدن و با هم قدم بزنن. بنابراین هم از نظر ماهیت سیاست که معمولا یک پشت صحنه و یک ظاهر عمومی متفاوتی داره، و هم از منظر تجارب دور و نزدیک دنیا، چنین اتفاقی یعنی مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط بین آمریکا و ایران کاملا محتمل هستش. لذا درخواست امضا کنندگان که از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلفی هم هستند کاملا واقع بینانه است.
اگر قرار باشه مذاکره هم صورت بگیره، نمایندگان جمهوری اسلامی نماینده ایران و ایرانیان خواهند بود در چنین مذاکراتی. آیا در چنین حالتی نمایندگان جمهوری اسلامی به دفاع از منافع ملی ایران اهمیت بیشتری خواهند داد یا دفاع از نظام جمهوری اسلامی در کل؟
منافع ملی هر کشوری مبتنی بر خواسته و اراده اکثریت مردم همون کشوره، و من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران چیزی غیر از اون چیزهایی که همه مردم دنیا میخوان داشته باشند درخواست بکنند. از دید ایرانیان زندگی مسالمت‌آمیز، برخورداری از رفاه و آسایش و همینطور ثبات سیاسی اقتصادی مهمترین خواسته هستند که باید این تبدیل به منافع ملی بشه، و این نیاز به یک فشار اجتماعی داره. اگر این خواسته ها یک فشار اجتماعی پشتش باشه، بعیده که هیچ حاکمیتی حتی جمهوری اسلامی با همین خصوصیات فعلیش قادر به انکار و یا تخطی از اونها باشه.
آقای توفیقی، در بخشی از این بیانیه گفته شده که راه بازگشت همیشه بازه. خواسته آمریکا سالهاست که روشنه، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه، تهدیدی که از طرف ایران متوجه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، و همچنین احترام به حقوق شهروندان ایران. اینها خواسته های کلی آمریکا هستش. به نظر شما ایران چه چیزی میتونه از آمریکا بخواد؟
موضوعی که ایران میتونه با آمریکا در واقع مطرح بکنه این هستش که در حال حاضر ایران در یک تحریم و در یک محاصره اقتصادی قرار گرفته که البته خب بعد از برجام یک مقداری اون کاهش پیدا کرد، ولی با خروج آمریکا از برجام خب طبیعتاً همه این تحریم ها برخواهد گشت و همونطور هم که آقای ترامپ گفته مثلا قصد داره که یکی از سنگین ترین تحریم های تاریخ رو به ایران تحمیل بکنه. مهمترین درخواست ایران میتونه رفع این تحریم ها باشه و اینکه اجازه داده بشه و زمینه ای فراهم بشه که ایران بتواند به سرمایه گذاری اقتصادی بکنه و بتواند به نوعی به سمت تأمین خواسته های مردم و اون نیازهایی که واقعا دارن حرکت بکنه. البته در اینجا یک تناقضی دیده میشه و اون تناقض این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی در بخش زیادی از سیاست خارجی خودش رو مبتنی بر دخالت در امور کشورهای منطقه قرار داده که این برخلاف اتفاقا منافع ملی هستش. و خب البته اگر قرار بر این باشه که یک تنش جدایی صورت بگیره بین ایران و امریکا، طبیعتاً این سیاست باید تعدیل بشه و عمده سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت به سمت تحول سیاسی در داخل و همینطور توسعه اقتصادی و اجتماعی در داخل باشه. یعنی به نظر من بیش از این که جمهوری اسلامی خواهان یک چیز خیلی بزرگی از امریکا باشه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زینب طاهری وکیل دادگستری و از وکلای محمد سلاس و شماری دیگر از دراویش محبوس به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. بنابر گزارش‌ها زینب طاهری پیش از اجرای حکم اعدام محمد سلاس متهم به زیر گرفتن سه مأمور نیروی انتظامی، همواره بر بیگناهی موکلش تاکید کرده بود. شنوندگان گرامی، همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این باره.
بازداشت زینب طاهری را خبرگزاری‌های داخلی به علت آنچه مواضع ضد نظام و خلاف واقع این وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های مجازی عنوان شده است گزارش کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، روز سه‌شنبه زینب طاهری را فاقد اشراف کافی به پرونده محمد سلاس توصیف و این وکیل دادگستری ایران را به تحریک اذهان عمومی متهم کرد. از گزارش‌ها چنین برمی‌آید که زینب طاهری اگر نه همزمان با اعدام موکلش، حداکثر به فاصله یک روز پس از آن دستگیر شده است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که اینک در نروژ اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت زینب طاهری را غیر قانونی می داند.
در رابطه با شغل وکالت به صورت کلی باید بگم که این شغل از نظر حیثیتی و از نظر مسئولیت برابر با به نوعی شغل قضاوت، چون با دفاع سر و کار داره و اینکه وکیل دادگستری، وکیلی که مستقل هست، باید از تهدیدها و بازداشت‌هایی که نسبت به پرونده‌هایی که درگیر اون هست باید مسئول باشه. به نظر من بازداشت کردن وکیل دادگستری به خصوص خانم طاهری به دلیل دفاع که در رابطه با پرونده‌ای که مطرح شده و در رسانه‌ها هم مطرح بوده، عملی کاملاً غیرقانونیه.
اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام زیر گرفتن سه مأمور نیروی انتظامی به وسیله اتوبوس در جریان اعتراضات دراویش به ایجاد پست بازرسی در نزدیکی خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و اینک دستگیری و حبس وکیل مدافع وی زینب طاهری، انتقادات بین المللی گسترده ای را در پی داشته است. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت این وکیل دادگستری ایران، خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط وی شده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است زینب طاهری با صدای رسا از محمد سلاس دفاع کرد و توجه همگانی را به محاکمه ناعادلانه وی و بازبینی نشدن مدارک مهم بیگناهی موکلش جلب کرد. سازمان عفو بین الملل دستگیری زینب طاهری را در پی اعلام تصمیم این وکیل دادگستری ایران در انتشار اسناد بیگناهی محمد سلاس خوانده، آن را نشانه دیگری از عزم مقامات حکومتی برای سرکوب و آزار وکلایی برشمرده است که علیه شکنجه و محاکمات ناعادلانه اعتراض می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا هم با ابراز نگرانی از بازداشت زینب طاهری، خواهان آزادی فوری این وکیل دادگستری ایران و پایان آزار و اذیت دراویش گنابادی توسط جمهوری اسلامی شده است. زینب طاهری که همچنین وکیل برخی دیگر از دراویش زندانی است، پس از اعدام محمد سلاس اظهار داشته بود اسناد بیگناهی موکلش را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر به رادیو فردا میگوید چون این کاری منع قانونی ندارد.
ما نمیتونیم عمل کرده وکیل دادگستری رو که به دفاع اون در دادگاه توجهی نمیشه و قصد داره این که افکار عمومی روشن بکنیم نسبت به یه قضیهی تحت فشار قرار بدیم یا بازداشت بکنیم. این گفته مسئولین به نظر من قانونی نیست، چون مسئولیت وکیل دادگستری دفاع از حقوق موکلش هست. حالا این دفاع از حقوق موکل میتونه در دادگاه باشه و میتونه توسط رسانه ها باشه یا توسط حالا صفحه شخصیش باشه، به خصوص اینکه حکم در مورد آقای سلاس قطعی شده بوده و حکم اجرا هم شده متاسفانه، و زمانی که حکم قطعی میشه، حکم اجرا میشه، وکیل دادگستری در تمام دنیا به همین صورته. این امکان وجود داره که وقتی یک وکیل دادگستری به صحبتش توجهی نمیشه، خب اون مدارک رو به خبرگزاری ها ارائه بده یا خودش منتشر بکنه. به نظر من هیچ منع قانونی وجود
زینب طاهری وکیل دادگستری ایران پیش از دستگیریش توسط ماموران جمهوری اسلامی با بیان اینکه به خاطر فشارها روی خانواده محمد سلاس و خودش از انتشار اسناد بیگناهی موکلش خودداری می‌کند، همچنین گفته بود که شاید منبع دیگری آن مستندات را منتشر کند.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به سرخط مهمترین خبرها. صدر اعظم آلمان خواستار راه حل‌هایی برای سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از تحویل دومین متهم پرونده آدمربایی و تجاوز به عنف در ایران شهر به مراجع قضایی خبر داد. علی لاریجانی درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت که مجلس درباره لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم نظر کامل رهبر جمهوری اسلامی را می‌گیرد. دادگاه عالی فدرال عراق به بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی در این کشور خبر داد. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که نیروهای طالبان در دو حمله جداگانه 8 تن از ماموران پلیس این کشور را به قتل رساندند. و بالاخره آنکه وزیر امور خارجه روسیه و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 و روند تحولات در شبه جزیره کره و سوریه گفتگو کردند، جزئیاتی در مورد این گفتگوها منتشر نشده است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، ممنونیم از همراهیتون و اجازه بدید که بریم و با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بشیم و چیزهایی در مورد به طور مثال باخت ایران به اسپانیا و پس از اون حال و روز تیم ملی ایران و حال و روز ایرانیان رو بشنویم. آقای غریب به شما سلام میکنیم و درباره آنچه که بعد از باخت ایران به اسپانیا پیش اومده از شما بشنویم.
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان محترم. خبر اومده از مسکو که تیم ملی ایران بعد از اون بازی با اسپانیا صبح امروز به کمپ لوکوموتیو در مسکو برگشت. اینو بعد اشاره بکنم، علارغم اون باخت یک گله به اسپانیا، با اون گل تصادفی و شانسی روحیه بچه ها همچنان خوبه، همه امیدوارن. صحبت از این بوده از صبح تا حالا در نشریات و خبرگزاری ها و رسانه‌های مختلف که اگر اون تیم نیمه دوم بازی با اسپانیا مخصوصا نیم ساعت آخر باشن میشه حرف از امتیاز گرفتن از پرتغال زد. البته تیم ایران علی رغم باخت دیروز خوب بازی کرد، خیلی از کارشناسا گفتن بازی ایران قابل قبول بوده. روبروی تیم اول دنیا، تیم فوتبال ایران آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی روز دوشنبه پیش روز 4 تیر ماه در فرانسه و قرار روز شنبه هم راهی این شهر بشن برای دیدار با پرتغال.
آقای غریب، تیم های دانمارک و استرالیا بازی داشتن که ساعتی پیش به پایان رسید، درباره اون چی میتونیم بهمون بگیم؟
نبرد وایکینگ ها و کانگروها به قول فوتبالی ها، دانمارک و استرالیا برنده نداشت، 1-1 مساوی شدند. با این تساوی دانمارکی‌ها 4 امتیازی شدن، اومدن صدر جدول، بالاتر از فرانسه است. فرانسه همین دقایقی پیش بازی شروع شد با تیم پرو. بعد منتظر باشیم ببینیم که آیا فرانسوی‌ها میتونن دوباره بیان صدر جدول. اما خانم رماشاد، گل بازی‌های امشب نبرد آرژانتین و کرواسی در گروه دی که یه بازی جذاب فوتبالی میتونه باشه. نبرد یاران لیونل مسی در سطح اول فوتبال آفریقای جنوبی با یاران مودریچ و راکیتیش، تلفیقی از مکتب رئال مادرید و بارسلونا، تقابل ستاره‌های درجه یک فوتبال دنیا. آرژانتینی‌ها در بازی اول تساوی کردن مقابل ایسلند، کلی انتقاد ازشون شده، تحت فشار هستن، یه پنالتی هم لیونل مسی خراب کرده. اما کرواسی در بازی اولش برده برابر نیجریه. باید ببینیم که این دوتا تلفیقی، دوتا از مکتب فوتبال روبروی هم امشب چه خواهد شد. خیلی از فوتبالی ها اعتقاد دارن امشب یکی از بازی های جذاب جام جهانی در این گروه، گروه دی، رقم خواهد خورد.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و ممنون آقای غریب. حالا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و بریم و بشنویم از او تاریخچه از شرکت ایران در جام جهانی فوتبال.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان سومین و آخرین بازی خود را مقابل آنگولا برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران با شکست از مکزیک و پرتغال در بازی های اول و دوم عملا حذف شده به حساب می آمد و دیگر در این جام امیدی نداشت. در حقیقت بازی با تیم آنگولا برای ایران تشریفاتی بود. روز 31 خرداد ماه 1385 در گیلزن کرشن در جام جهانی آلمان دو تیم به مساف هم رفتند. دروازه‌بان ایران ابراهیم میرزاپور بود. 4 دفاع ایران محمد نصرتی، رحمان رضایی، سهراب بختیاری زاده و حسین کعبی. جلوی آنها آندرانی تیموریان و فریدون زندی و جلوتر 3 هافبک دیگر، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و مهرزاد معدنچی. علی دایی هم به میدان آمده بود و در حقیقت وحید هاشمیان پشت سر دایی قرار داشت. اما هاشمیان 5 دقیقه به پایان نیمه آسیب دید. رسول خطیبی آمد. پیش از آن در دقیقه 13 محمد نصرتی هم مصدوم شده و مسعود شجاعی به میدان آمده بود. بازی خشن و پربرخورد بود. آنگولا هم در این نیمه 2 آسیب دیده داشت که آنها را بیرون کشید. هر دو تیم بازی بی هدفی را دنبال می کردن. پیشتازان ایران در زدن ضربات آخر بی‌دقت بودند. آنگولا هم فاقد کارایی لازم به خصوص در خط حمله بود. 45 دقیقه بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم با وجود آنکه ایران از نظر آماری بهتر از حریف بود، اما آنگولا در دقیقه 60 1-0 جلو افتاد. بعد از این گل ایران آخرین تعویض را انجام داد. برانکو ایوانکوویچ حسین کعبی را بیرون کشید و آرش برهانی را فرستاد داخل، ولی گل مساوی را سهراب بختیاری زاده، دفاع ایران، در دقیقه 75 به ثمر رساند. پس از آن اتفاق مهمی روی نداد. 6 کارت زرد داور در طول بازی به دو تیم 3-3 بازیکنان را آرام کرده بود و سرانجام دیدار ایران و آنگولا 1-1 مساوی پایان یافت. پرونده ایران در جام جهانی آلمان بسته شد، اما به دنبال آن سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی محمد دادکان، رئیس فدراسیون فوتبال، را که همراه تیم در آلمان بود از کار برکنار کرد. سخنگوی سازمان تربیت بدنی گفت این برکناری به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی بوده و تربیت بدنی از این بابت از ملت ایران عذرخواهی می‌کند. ولی بعداً این برکناری برای فوتبال ایران پیامدهای منفی داشت. فیفا آن را دخالت دولت در امور فدراسیون نامید و فوتبال ایران مدت‌ها با مشکلات گوناگون از جمله تعلیق موقت روبرو شد.
و نوبت میرسه به تابو از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمایل جنسی، زیبایی شناختی و رومانتیک به هم جنس یا انحطاط، انحراف، گرایش غیر طبیعی و در بهترین حالت بیماری. انجمن روانشناسی آمریکا و بسیاری از فعالان حقوق برابر انسانها، دیندار یا بیدین، همجنسگرایی را صرفا نمونه ی از تفاوت در گرایش های مختلف جنسی انسان می دانند و خواستار حقوق و کرامت برابر برای شهروندان همجنسگرا هستند. با این حال دین اسلام از همجنسگرایی با الفاظی مانند لواط و مساحقه یاد می کند، آن را جرم می داند و مجازات اعدام برای همجنسگرایان در نظر گرفته است. از سوی دیگر جامعه هم عمدتاً در نگاه نابرابر و انگزنی به همجنسگرایان با نهاد دین همسوست. کنشگران برابری جنسیتی اما چنین رویکردی را هوموفوبیا یا همجنسگرا هراسی می دانند و خواستار پایان بخشیدن به آن هستند. امروز در تابو من فهیمه خضرحیدری میزبان مشتبه امینی پژوهشگر دین و شادی امین فعال برابری جنسیتی هستم تا درباره تابوی همجنسگرایی بحث کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من میخوام در مورد نگاه ادیان به مسئله همجنسگرایی بپرسم، اینکه چرا ادیان، حالا به طور خاص دین اسلام در این میان، همجنسگرایی رو امری منحط میدونن. آقای امینی چه توضیحی در این مورد میتونیم برای شنوندگان ما بدین که ما بحث رو از همین نقطه آغاز بکنیم؟
بحث همجنسگرایی از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. نظر منظر مذهب مذاهب مثلا آسمانی هست، مسئله دیگه از حیث حقوق بشر هست. وقتی وارد مقوله همجنسگرایی میشه، تفکیک نمیکنه بین همجنسوازی یا همجنسگرایی یا مثلا دیگر جنسگرا، همه اینا در یک کاتگوری قرار میگیره و به نتیجه اخلاقی اون بیشتر توجه میشه در ادیان از حیث تأثیرش در جامعه بشری. همجنسگرایی که مأخذش از طریق ظلم هم نوع باشه، این جرم شناخته میشه، چون که تأثیر اخلاقیش بر روی جامعه مد نظر ادیان هست. ادیان الهی و آسمانی از باب اخلاق بیشتر توجه دارن به کلی اموری که بحث میکنن در ادیان. از دیدگاه ادیان تأثیر اخلاقی همجنسگرایی نهایتاً به فساد و فحشا و اتقاب جرم کشیده میشه.
این استدلال که همجنسگرایی به فساد و فحشا می انجامد یا به هر حال اثر غیر اخلاقی در حالا اون ساختمان اخلاقی جامعه داره، که البته در مورد اون ساختمان هم بحثه، اون ساختمان هم به هر حال ساخته بشره، چطور این میتونه منجر به، یعنی میخوام بگم این مقدمه‌ای که میچینیم چطور میتونه منجر به اون نتیجه بشه؟ چطور عشق دو همجنس به همدیگر و رابطه جنسی دو همجنس با یکدیگر میتونه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو متزلزل بکنه؟ این ارتباط رو دین چطور میتونه ثابت بکنه؟ اساسا از کجا به کجا میرسیم در این بحث؟
ببینید، اینا یک سری احکام الهیه که از جانب بالا به بشر نازل شده، نه از جانب بشر برای خودش تعیین بشه و به صورت کلی هم بیان شده. الان با توجه به گذر علم اومده بین یک سری از اینا اختلاف ایجاد کرده و داره بیان میکنه، و ما هم از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو، یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه، نمیشه، اما سه گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی، مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن، در قوم یهود میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه ده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک که داره احزاب و پارلمان های مختلفی هستن، باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این امر برگردونن. اما از نظر اسلام کلن چون که تحت عنوان لواط که اشاره شده، تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائلو، خب از پیامبر اسلام، از ائمه که وجود دارن، بیاناتی که رسیده، همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مثل بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخواه افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده ناجور ببرن.
نکاتی که مطرح کردی من ترجیح میدم که برای خانم امین مهمان دیگر برنامه‌مون یک دستبندی بکنم از در حقیقت این که همجنسگرائی میتونه منجر به غیر اخلاقی شدن جامعه بشه و فساد اخلاقی شما صحبت کردید، تا لواط پیش رفتیم و همجنسگرائی رو اینطور دیدیم در صحبت که شما کردید. اجازه بدید ببینیم خانم امین در پاسخ به نکاتی که شما مطرح کردین چه نکاتی دارن که من بتونم بعدش سوالی بعدیمو بپرسم. خانم امین بفرمایید، خواهش میکنم.
ادیان انگوش گذاشتن و مشخصا روی همجنسگرائی و این رو، چون اگه مسئله تولد مثل رو مطرح کنیم، خب بی جنس گرایی در واقع کسی که به هیچ کدوم از دو جنس گرایش ندارد نیز میتواند باعث انقطاع نسل بشر شود آنطور که گفته میشه، ولی میبینیم انگوش میذارن روی هم جنس گرایی و این رو به عنوان یک مقوله غیر اخلاقی به جامعه عرضه میکنن. اساسا آیا ما نیاز داریم که آموزش های مذهبی که مربوط به زمان خاصی است، یعنی حتی شما یک تحقیق جامعه شناسی رو که کمتر تحقیقی هستش که در مورد مثلا جامعه آلمان توضیح در تو کنش‌های درون جامعه آلمان باشه، مثلا مال 100 سال پیش و امروز هنوز بگن اعتبار داره، اما آموزه‌های مذهبی بعد از 2000 سال هم داره روش تاکید میشه و گفته میشه که اعتبار داره. خب بشر الان از اونجا گذر کرده، این واقعیته. آنچه که مذهب عنوان میکنه یا شما به نظر من در واقع منسوب میکنید به اسلام، خب یه سری فیلسوفان و پژوهشگران دینی هستن که رد میکنن، من جمله آقای نراقی، من جمله فیلسوفان دیگه تو دنیای عرب، و میگن که اسلام در واقع با همجنسگرایی نیست که مسئله داره، همجنسگرایی هیچ جا در اسلام ازش اسم آورده نشده و آن عمل لواطی که ازش اسم برده میشه در رابطه با قوم لوط عمل خشونت آمیز و رابطه به زور هست با پسران نوجوان و مهمانان در واقع قوم لوط، و از این جنبه هستش که نمیپذیرن، چون واقعیت هم اینه که همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جاییست که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق نظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
خانم امین، همینطور آقای امینی صحبت کردن در مورد اخلاق، یعنی به محض اینکه بحث در مورد همجنسگرایی یا حقوق همجنسگرایان و پذیرفتن و محترم شمردن این گروه از شهروندان میشه، بحث اخلاق به میون میاد و من میخوام بدونم که چه ارتباط مستقیمی بین انتخاب سبک زندگی و گرایش جنسی وجود داره و اخلاقیات کلی و اجتماعی. آیا بله. به این قسمت هم میتونیم پاسخ کوتاهی بدیم؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید اساسا اخلاق چیه؟ در واقع اخلاق قرار است، اخلاق اجتماعی، آنچه که ما به عنوان اخلاق اجتماعی میگیم، مجموعه ای از گزاره هایی است که قرار است ارتباط بین انسان ها رو بهتر تعریف بکنه و بهش یه مقدار سر و سامون بده. خب این اتفاق وقتی میاد و حقوق انسان ها رو میگیره، ازشون سلب میکنه، خودش هم بی غیر اخلاقی، چون اخلاقی که بر در واقع آزادی قائم به ذات انسان و رابطه آزادانه انسان ها سوار نباشه، اخلاقی سرکوبگرانه است. شما اینجاست که در واقع وقتی یک چیزی رو غیر اخلاقی تعریف میکنید، باید بگیم آسیبش به کی میرسه. عشق نیست که جهان ما رو به آسیب کشونده، تنفر هست، خشونت هست، و وقتی از عشق دو انسان حرف میزنیم اینقدر نسبت به این عشق همجنسگرانه تنفر ابراز میشه، اینقدر علیهش خشونت اعمال میشه تا حد قتل این آدم ها، خب این نشون میده که ما راه عوضی رو داریم میریم، در واقع یک عمل غیر اخلاقی داریم انجام میدیم در واقع یک عشق، یک محبتی که فکر میکنم هیچ کدوم از مذاهب لااقل علنا اعلام نمیکنن که علیه عشق انسان ها بین هم دیگه هستن. موضوع برمیگرده به رابطه جنسی دو نفر، بعد برای این هم میاد انواع و اقسام در واقع توضیحات داده میشه که چرا این غلط است. خب قبلا فقط امر غیر اخلاقی دونسته نمیشده، به عنوان یک بیماری و انحراف هم عنوان میشده. علم اومده به کمک در واقع این بخش از جامعه و گفته نه تنها بیماری نیست، بلکه یک گرایش بسیار طبیعی است، در بسیاری از انسان‌ها وجود داره. شاید اگر جامعه خودش رو باز بکنه ببینه این آدم‌ها تعداد رو ما هر روز بیشتر و بیشتر هم ببینیم. به نظرم میزان کودکانی که در سال از گرسنگی می‌میرن، میزان زنانی که در حامله‌های ناخواسته جونشون از دست میدن، سقط جنین‌هایی که به دلیل شرایط اجتماعی آدم‌ها صورت می‌گیره، جمع اینا رو بزنیم هنوز هیچ ربطی به میزان در واقع همجنسگرایی و کسانی که نمیخوان بچه دار بشن نداره. الان زوجهای دیگر جنسگرایی بسیاری هم هستن نمیخوان بچه دارشن، زنان بسیاری هستن نمیخوان حاملشن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما آقای امینی. صحبت خانم امین رو شاید پاسخی داشته باشین. ایشون یه سوال مطرح کردن که میتونه سوال مهم و مرکزی باشه. گفتن که امر اخلاقی یا غیر اخلاقی که ما مطرح میکنیم اساساً باید دید که یک مسئله آسیبش به چه کسی، به چه کسانی میرسه. شاید بد نباشه شما پاسخ بدید که وقتی که همجنسگرایی غیر اخلاقی تلقی میشه از چه نظر آسیبش به چه کسانی قراره برسه. و خب حالا بحث خانواده و انقطاع نسل رو هم که هم شما مطرح کردین هم خانم امین پاسخ دادن، ما میبینیم که الان نهاد خانواده تغییرات زیادی کرده، خانواده‌های همجنس فراوانی رو دست کم در کشورهای آزاد و بیشتر دموکراتیک میبینیم که هستن و خب خانواده‌ان و زندگیشون رو میکنن. آیا مخالفت با همجنسگرایی و غیر اخلاقی دونستن اون اتفاقا محدود کردن امکان همزیستی مسالمت میزه همه آدما در هر شکلی از خانواده که میخوان نیست به نظرتون؟ این
من دو تا مسئله باید بهتون ابتدا عرض کنم هم خدمت شما میشون. ببینید من از در تعصب وارد بحث نشدم، من از در تحقیق وارد بحث شدم. باب علم در نزد فرض کنید تفکر شیعه بسته نیست، یعنی ما از نظر علمی اگه بتونیم مسئله رو روشن کنیم حتی صدور فتواها تغییر میکنه، به شرط اینکه از طریق علمی بتونیم افرادی رو که صاحب فتوا هستن رو اقناع کنیم. دوم اینکه در رابطه با مضرات اخلاقی که همجنسگرایی به وجود میاره، صدماتی که به کانون خانواده میزنه، فرض کنید که در خانواده‌های مسیحی، مسلمان، یهودی هر کدوم یک همچی کسی به وجود میاد، وقتی که به وجود میاد یه مقدار دچار ناهنجاری خواه‌ناخواه خانواده رو مبتلا میکنه. در درجه دوم فرض کنید دو نفر که با هم همجنسگرا هستن، ما وقتی که یه بچه رو میان اداپت میکنن، میانن برای سرپرستیش رو به عهده میگیرن، این بچه حتی در داخل خانواده ممکنه دچار مشکلی نشه، ولی به محضی که پاشو از خونه میذاره بیرون دچار تضادهای روحی و روانی میشه با افراد دیگه در محیط جامعه. سوالاتی که از مطرح میکنن، اینکه پدرت کیه، مادرت کیه، اینکه همانند سازی میشه، مثلا در بین بعضی از خانواده ها بچه‌ای که با دو تا پدر بزرگ میشه یا با دو تا مادر که همجنس هستن بزرگ میشه، اینها گرایشات روحی روانیشون مسلما تغییر پیدا میکنه. قانون از ما سوال میکنه خب ابتدای این کار اینجوریه، نهایتش به کجا ختم میشه؟
بسیار خوب خانم امین. آقای امینی در بحثشون رفتن به این سمت که خب مثلا بچه‌ای که توی چنین خانواده بزرگ میشه که خانواده همجنس هستن دچار مشکلات میشه و جامعه ازش سوالهایی میپرسه که میتونه سوالهای چالش برانگیز باشه برای اون و اون رو با چالشهایی روبرو بکنه. آیا بحث نباید به این سمت بره که خب جامعه چرا اساسا چنین پرسشهایی داره از چنین کودکی؟
شما جواب سوال رو تا حدودی خیلی کوتاه و مختصر و مفید دادی. راهنمای در واقع بیماری های بین المللی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و توی این حتی ترانسکشوالیتی از لیست بیماری ها خارج شده. میخوام بگم هیچ گونه بحثی در رابطه با اینکه گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی افراد رو ما بخوایم دسته‌بندی کنیم و بعد از در واقع علم پزشکی هم بخوایم که تغییرش بده، خب تا کنون ثابت شده که چنین چیزی نه ممکن هست و نه انسانی. تمام این روش‌های درمانی که برای گرایش جنسی افراد توصیه میشه روش‌هایی هستن که در به عنوان دستفتی جهان به عنوان شکنجه پزشکی ازشون اسم برده میشه. چیزی که آقای امینی عنوان میکنن در رابطه خانواده، ببینید خانواده که یک شکل نداره، از زمان به وجود اومدن بشر که یک شکل نداشته. خانواده در طی روندی به این خانواده هستهی بدل شده، زن، مرد و کودکان. و آنچه که ما بهش در واقع میخواییم اعلام وفاداری بکنیم، فضای امن برای کودک، برای رشد و پرورشش. این فضای امن واقعیت اینه که در بسیاری، تأکید میکنم در بسیاری، در برخی از کشورها در قالب خانواده ها موجود نیست. شما نگاه بکنید به این همه خشونت به بچه ها توی خونه، به این همه آزار جنسی دختر بچه ها و برخم پسر بچه ها در خانواده ها، این همه فشار زنان توی روابط زناشویی، این همه سرکوب زنان در مناسبات مردسالارانه. در واقع میخوام بهتون بگم اتفاقا این ما هستیم که میبایست بیایم و بگیم شما نه تنها نتونستین قانون گرم خانواده رو رو به دیگر جنسگرایان بگیم نتونستین اجرا کنیم، بلکه برای ما هم نمونه های بدی بودیم. خب دختر من در یه همچین محیطی بزرگ شده، من میخوام بپرسم چی میتونه به خودش اجازه بده که دختر من که یک آدم بسیار اجتماعی هست، با روحیه بسیار شاد، اهل کار جمعی، هنرمند، درسش عالی، چی میخواد بگه که بچه من به لحاظ روحی دچار آسیب هاییست؟ از این چه حرفیه که ما بیاییم بر اساس این که گرایش مادر یا پدر این فرد چی هست تعیین کنیم که بر اون بچه چه خواهد گذاشت؟ بچه من از داشتن دو مادر در تمام زندگیش لذت برده، پدرش رو هم داشته. شما دارین الان به ما در واقع میگین بچه ها از وقتی به دنیا میان چششون دنبال پدر و مادره. نه، بچه ها اون کسایی که بهشون محبت میکنن، کمکشون میکنن، در کنارشون هستن برای رشدشون، اونها رو به رسمیت میشناسن و عاشقانه دوست میدارن و احترام میذارن. و چرا نتونه دو تا زن این رول بازی بکنه؟ چرا نتونن دو تا مرد این رول بازی بکنه؟ مطمئن باشید اگه آسیب روحی هم باشه میتونیم سریعا دستبندی کنیم به دلیل فشار بیرون، که بیرون ممکنه بچه رو توی مدرسه بولی بکنن و بگن ای دوتا مامان داره، ای دوتا بابا داره، و جامعه است که اتفاقا تفاهم و تعامل رو ایجاد نکرده.
خب آقای امینی، دیدین که خانم امین حتی از زندگی خودشون و فرزند خودشون مثال زدن و شاید به این نگرانی شما از این طریق پاسخ دادن. اگه مایل باشین به این بخش میتونین اگر توضیحی دارین اضافه بکنین. و در این حال با توجه به تاکید شما بر این که خب حالا اگر علم به نتیجه رسید دین باید اون رو بپذیره، من این سوال رو هم از شما میپرسم که هر سه دین عمده ابراهیمی، ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت، به هر حال با همجنسگرایی مخالف هستن، اما در مسیحیت میبینیم که تغییراتی رخ داده و مثلا حتی بعضی کلیساها عقد شرعی همجنسگرایان رو جاری میکنن. اسلام توان چنین تغییری رو چرا تا به حال نداشته آقای امینی؟
شیعه با تمام گروهای مختلفی که به نام اهل سنت یا عامه شناخته میشن یک تفاوت اساسی در فقه شیعه وجود داره و اونم اینه که باب علم مسدود نیست، یعنی بازه، یعنی اجتهاد بازه، فقط کافیه. چون ما اصلا حتی در ادله خودمون قائل هستیم تمام احکامی که ما داریم همه اینها ظنیه، قطعی نیست. پس بنابراین با وجود پیشرفت علم ما میتونیم خیلی از اینا رو تغییر بدیم. یه سری هست که تعبدات چیزیه که مربوط به عبادات میشه، اون چیزی رو که خداوند ازش نقل شده توسط پیامبر، اونا تعبداته، ما نمیتونیم چون اونا دست ببریم.
خب سوال اینه که چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون این تغییراتو که ما الان در جامعه داریم، چرا این اتفاق نیفتاده؟
من کسانی دنبال این کار نرفتم و من باور کنید خودم شروع کردم این کارو.
آقای امینی، من یه تناقض در صحبت‌های شما می‌بینم که فکر می‌کنم شنوندگان ما هم این تناقض رو بشنون و نیاز به توضیح داشته باشن. اگر که از این صحبت می‌کنیم که همجنسگرایی امری است که اخلاق جامعه رو تحت شعاع قرار میده، به شکل منفی خانواده و نهاد خانواده رو از هم میپاشه، چطور شما تلاش میکنین برای، در این حال که به این رو به عنوان باورتون اعلام میکنین، چطور تلاش میکنین برای تغییر اون در مثلا نگاه شیعه؟
از لحاظ حقوق بشری دارم عرض میکنم. مثلا خیلی از مسائل هست اینا محرومن در مسائل اجتماعی. توجه داریم مسائل حقوق بشری که در جامعه باید پیرامون اون بحث بشه با مسائل دینی خلط شده. مثلا فرض کنید الان ما میخوایم با قشری که همجنسگرا هستن وارد بحث بشیم و به اینا ثابت کنیم که این روشی که شما دارید غیر اخلاقیه، ولی اینو باز از دریچه علمی باشون بحث کنیم. با از طرف مقابلم کسانی که با این قضیه مخالفن بازم با اونا باید از طریق علمی بحث کنیم، تناقضی وجود نداره.
بسیار خوب خانم امین، من پرسش دیگری هم از شما دارم. به حال بسیار از متخصصان امروز میگن که انسان با تمایل جنسی و حتی جنسیت مشخص به دنیا نمیاد و این چیزی است که در روند تربیت و اجتماعی شدن او شکل میگیره. در این صورت چطور اساسا میتونیم که هیچ صفتی رو نسبت بدیم به انسانی که گرایش جنسیش چیز خاصی است، همجنسگرا هست یا غیر همجنسگرا، چطور میتونیم هیچ گونه بار اخلاقی رو اونطور که در قوانین فقهی مثلا حتی همجنسگرایی رو جرم میدونن بر این انسان ما بر دوشش بگذاریم؟
بسیاری از خصوصیاتی که ما با خودمون هم میکنیم حاصل مجموعه شرایطی که درش رشد کردیم. گرایش جنسی مجموعه عواملی است از آنچه که فرد باهاش زاده میشه، با آنچه که جامعه بهش اجازه میده که رشد بکنه یا سرکوب میکنه. در واقع اینها همه قابل تغییر هست، در یک شرایطی میتونه عوض بشه، در تو هویت جنسی هم به همین ترتیب. برای همین اتفاقا من خطاب با آقای امینی میگم یکی از مهمترین مطالباتی که ما داریم جرم زدایی از همجنسگرایی هست، لغو قوانینی که تحت عنوان قوانین شرعی خشونت و تحقیر و تبعیض بر همجنسگرایان رو قانونی اعلام میکنه و لاغت شرعی اعلام میکنه. در واقع آدم هایی که اعتقاد دارن به مذهب اونا رو دعوت نمیکنه به اینکه با انسانهای دیگه به محبت به مهربانی برخورد بکنن و تفاوتهای بین انسانی رو بپذیرن.
خدمت عرض کنم که محیط های بسته اصولا خیلی تو این امر دخیل هستن. محیط های بسته مذهبی، محیط های بسته خانوادگی، محیط های بسته اجتماعی، توی این که فرد بتونه مثلا اونجوری که لازمه واقعا انتخاب بکنه گرایش های جنسیشون نسبت به یک چیزی، این باعث میشه که حتی من یادمه در ایران قدیم خیلی ها در این روستاها بیچارا چون محیطاشون واقعا بسته بود حتی رو به حیوانات می آوردن برای ارضای جنسی خودشون. این محیط های بسته به نظر من باعث اینجور عملهای ناهنجار میشه و افراد خیلی ها اصلا نمیدونن چرا اینجوری هست.
بسیار خوب خانم امین، حالا شما شاید بخواید که یک جمع‌بندی بکنید در این بحث، شاید بخواید که خیلی کوتاه و مختصر از عمده‌ترین مشکلات جامعه همجنسگرا در ایران صحبت بکنید، چون مثلا آقای امینی دارن صحبت میکنن که این رو مسئله همجنسگرایی رو امر غیر اخلاقی میدونن اما معتقد هستن که حقوق شهروندان همجنسگرا باید رعایت بشه. آیا مثلا چنین چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که حقوق همه گروه‌ها محترم شمرده بشه در جامعه ایران؟
ما یه سری کلیشه‌ها وجود داره، یک سری در واقع پیش‌فرض‌ها وجود داره که بر اساس واقعیت موجود نیست. ما فکرهایی می‌کردیم، فکر می‌کردیم همجنسگرایی به این دلیله که ما محیط‌های مردان زنانه رو به اصطلاح از هم تفکیک کردیم، اجازه رابطه دو جنس رو ندادیم، پس ملت تصمیم گرفتن برای ارضای نیازهای جنسیشون با هم در واقع این نیاز رو برطرف کنن. خب این همجنسگرایی نیست، همجنسگرایی یک روش زندگی است. دقت بکنید، همجنسگرایی رفع نیاز جنسی با یک جنس نیست. به این ترتیب میخوام بگم که وقتی که از همجنسگرایی صحبت میکنیم و این رو مربوط میکنیم به این که در محیطهای بسته بیشتر دیده میشه، خب برعکس اتفاقا ما در مورد بسیاری از کسانی که به عنوان همجنسگرا برونایی کردن، آشکارسازی کردن، به خصوص در اتا زنان و دختران و پسران ایرانی، بعد از اینکه از ایران اومدن به خودشون اجازه دادن این کار رو بکنن، در صورتی که در محیطی قرار گرفتن که خیلی راحت میتونستن با جنس مخالف رابطه بگیرن. همجنسگرایی در ایران جرم هست تا حد اعدام و میدونیم که با وجود تمام محدودیت‌ها برای رابطه دختر و پسر به مراتب بیشتری روابط وجود داره تا سالها قبل، تا قبل از انقلاب. ببینید وقتی ما یه هنجاری تو جامعه تعریف میکنیم و اون رابطه زن و مرد، خب هر چیز خارج از اون رو ناهنجار میپنداریم. این هنجارها توسط بشر تعریف شده، به نظر ما باید توسط خود این جامعه بشری هم باز تعریف بشه. تنها حکومت نیست متاسفانه تو ایران، تنها نهادهای مذهبی آموزشی و پزشکی نیستن، درمانی نیستن که آسیب میرسونن، تنها نهادهای انتظامی نیستن، بلکه متاسفانه خانواده ها و دوروبر روابط اجتماعی بچه ها تاثیر بسیار به سوزایی داره. من امیدوارم چنین برنامه هایی یادمون بیاره که اجازه نداریم انسانی رو به خاطر انتخابش در عشق و زندگیش سرکوب بکنیم.
بسیار سپاسگزارم شادی امین و مجتبی امینی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
به رادیو فردا گوش میکنید.